Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 10 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود 10 پادکست پرسه و بخش اول پرونده هولودومور قحطی سرخ در بهمن 99 منتشر میشه. بهار سال 1932 و دهقانای اوکراینی به تدریج دارن طعمه قحطی میشن. تو گزارش‌های پلیس مخفی توی مناطقی از شوروی که عمدتاً تحت کشاورزی هستن، از شمال قفقاز، منطقه ولگا و همینطور غرب سیبری، حرف از بچه‌هایی که در حال مرگن، از خانواده‌هایی که علف می‌خورن و از دهقانایی که دارن دنبال غذا خونه‌هاشون رو ترک می‌کنن. بعضی ها مستقیماً به کرملین نامه نوشتن و توضیح می‌خواستن. توی یه نامه اومده هر روز 10 تا 20 خانواده در روستاها از گرسنگی می‌میرند. بچه‌ها فرار می‌کنند و ایستگاه‌های راه آهن پر از جمعیت فراری روستایی است. نه اسبی در روستاها هست و نه دام و احشامی. بورژوازی در اینجا یک قحطی واقعی ایجاد کرده که بخشی از نقشه سرمایه‌داری برای این است که کل طبقه دهقانی را در مقابل دولت شوروی قرار دهد. اما قحطی ربطی به بورژوازی نداشت. نتیجه مستقیم تصمیمای فاجعه باری بود که دولت شوروی گرفته بود. اجبار دهقانا به ترک مزرعه هاشون و رفتن به مزارع اشتراکی، تخلیه کولاک ها یا کشاورزای متمولتر از خونه هاشون و نابود کردن اونها و همینطور آشوبی که بعدش توی نظام کشاورزی به پا شد. اینا رو سعی میکنم یه قدری مفصل تر دربارشون بگم. این سیاست‌ها که در نهایت تحت نظر مستقیم استالین، شخص اول حزب کمونیست شوروی اجرا می‌شد، روستاها رو به مرز قحطی رسونده بود. اما تو این وضعیت رهبرای اوکراین از همه ناامیدتر بودند. چندین تا نامه بلند بالا برای استالین نوشتن و با التماس کمک خواستن. خیلیشون باور داشتن که میشه جلوی یه فاجعه بزرگتری رو گرفت. رژیم میتونست با یک اقداماتی جلوی قحطی رو بگیره، همونطوری که سال 1921 10-12 سال قبلتر گرفته بود. اما در عوض پولیتبرو یا کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی یک زنجیره‌ای از تصمیم‌ها گرفت که منجر به تشدید قحطی توی اوکراین شد و همزمان جلوی ارسال غذا به اونجا هم گرفت. نتیجه فاجعه بار بود. جدیدترین برآوردها میگه که بین سالهای 1931 تا 1934 دست کم 5 میلیون نفر توی شوروی از گرسنگی مردن. از این جمعیت 5 میلیون نفری 3.9 میلیون نفر از اوکراین بودن. یعنی تقریباً به ازای هر کلمه‌ای که در این اپیزود میگم 650 نفر. اوکراینی ها اسم این فاجعه رو گذاشتن هولودومور. به زبان اوکراینی هولود یعنی گرسنگی و مور یعنی قتل یا کشتار. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. قحطی فقط یه بخشی از ماجرا بود. همزمان با قحطی فراگیر توی اوکراین، یک کمپین شدید و سفت و سختی هم علیه جامعه فرهنگی و روشنفکری اوکراین راه افتاد. تو واکنش به این اتفاقا، میکولا اسکریپنیک، یکی از شناخته شده ترین رهبرای حزب کمونیست اوکراین، تو سال 33 خودکشی کرد. و البته کسای دیگه هم همین کارو کردن. سوال اینه که اولا چرا و بعد اینکه چطور؟ چرا حزب کمونیست با یک زنجیره‌ای از تصمیم‌ها کل کشور و مخصوصاً اوکراین رو به سمت قحطی برد؟ منظور از سلسله تصمیم‌هایی که میگم، سیاست‌های محو کولاک‌ها و اشتراکی سازی مزارع بود که درباره هر دوتاش حرف می‌زنیم. و بعد اینکه چرا اوکراین رو مستقیماً هدف قرار داد؟ چرا مرزهای اوکراین رو بست؟ چرا غذای کمکی ارسال نکرد؟ چرا تو اوج قحطی همچنان به صادرات غله ادامه میداد؟ آیا این تصمیما صرفاً نتیجه ویژگی‌های شخصیتی خود استالین بود؟ آیا نتیجه ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی بود یا چی؟ و بعد از چرا این که چطور؟ این تصمیم‌ها، این سیاست‌ها چطوری اجرایی می‌شدن؟ کسایی که این تصمیم‌ها رو اجرا می‌کردن، این فعالان حزبی، نیروهای بسیج شده، اینا کیا بودن؟ تو این پرونده سعی می‌کنم دنبال جواب این سوالا باشم. اما خب تو خوندن تاریخ دو تا مسئله و پیچیدگی هست. اول اینکه هر وضعیت و هر رویدادی ریشش توی رویدادها و ماجراها و روزگار گذشته است. پس برای فهمیدن یه ماجرا مدام باید بریم عقب و عقب و عقب‌تر. مثل اینکه روی بردار فرضی زمان مدام باید در جهت عکس حرکت کنیم. از طرف دیگه برای فهمیدن دقیق‌تر یک زمان یا یک رویداد مدام باید تو همون رویداد عمیق‌تر بشیم. مدام باید جزئیات و پیچیدگی‌های بیشتری رو تو همون زمان بررسی بکنیم. تو ماجرای قحطی سال 32 و 33 و چیزی که امروز اوکراینی‌ها بهش میگن هولودومور هم باید همین کار رو بکنیم. اول برگردیم ببینیم ریشه های ماجرا از کجا آب می‌خوره و بعدم دقیق بشیم تو جزئیات تا جایی که توی یکی دوتا اپیزود مقدوره. برگردیم به عقب. از سالهای 32-33 برگردیم به سال 1917، سال انقلاب. تو سال 1917 توی یک دوره‌ای تقریباً از فوریه تا ماه جون، حکومت تزاری خاندار رومانوف با سابقه بسیار طولانی که داشت بالاخره سرنگون شد. نیروهای مختلفی بین انقلابی‌ها بودن، از لیبرال‌ها، گروه‌های دموکراسی‌خواه و گروه‌هایی از انقلابی های کمونیست، من جمله بلشویک ها و منشویک ها، یعنی دو تا جناح اکثریت و اقلیت حزب انقلابیون سوسیالیست روسیه. چند ماه بعد و توی اکتبر 1917 بلشویک ها به رهبری ولادیمیر ایلیچ اولیانوف که با اسم انقلابیش لنین میشناسیمش، به قول خودشون قصب قدرت کردند، کودتا کردند، دولت انقلابی رو کنار زدن و دولت بلشویکی تأسیس کردند، چیزی که بعدتر و با کلی تحولات تبدیل شد به اتحاد جماهیر شوروی. اینجا توی این مرحله غصب قدرت یه اتفاقی میفته. توی یک حرکت بزرگ اجتماعی گروه‌های متنوعی حضور دارن. چطور شد که بلشویک‌ها قدرت به دست گرفتن؟ اینو توی انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی شدید دیگه هم می‌بینیم. حرکت انقلابی معمولاً از طرف گروه‌های مختلفی دنبال میشه. اما از یه جایی به بعد اون گروهی که بتونه سریعتر به مرحله خشونت برسه، اون گروهی که سریعتر بتونه جوابهای ایدئولوژیک سر راست بده، شروع میکنه به حذف کردن گروهای رقیب و اگر توان اجراییشو داشته باشه به اونا غلبه میکنه. و بعد در ادامه کار میبینیم که این خشکی و سرسختی ایدئولوژیک چطور متاستاز میکنه، یعنی تو حیطه های دیگه هم گسترش پیدا میکنه. این تشبیه متاستاز رو از سولژنیتسین گرفتم. متاستاز یه اصطلاح پزشکیه. وقتی سرطان توی بخش های مختلف بدن پخش میشه میگن وارد مرحله متاستاز شده. اینجا هم اون خشونت و خشکی ایدئولوژیک، اون اصرار به راستکیشی، اصرار به این که یک صراط مستقیم ایدئولوژیکی هست که همینه که گروه ما میگه، بعد از یک مدتی متاستاز میکنه و تمام جنبه های سیاست و اقتصاد و زندگی اجتماعی رو درگیر میکنه و بعد مدام گروه های مختلف به دلیل زاویه پیدا کردن با این روایت رسمی از قطار انقلاب پیاده میشن یا به عبارتی اخراج میشن. برگردیم به انقلاب روسیه و به قدرت رسیدن بولشویکا. با به قدرت رسیدن بولشویکا و تشکیل دولت کمونیستی، دو تا از بذرهایی کاشته میشه که بعدتر توی هولودومور به اون نتایج منجر میشه. اول اینکه همزمان با انقلاب سال 1917 در مرکز روسیه، توی اوکراین هم یک کارزار جدی شروع شده بود برای جدا شدن از امپراتوری روسیه و به دست آوردن استقلال. تو امپراتوری تزاری روسیه، اوکراین همیشه یه جایگاه غریبی داشت. زبان اوکراینی به زبان روسی نزدیک بود. هر دوتاشون یک شاخه‌هایی از خانواده زبان‌های اسلاوی شرقی هن. اما اونقدری هم تفاوت داشت که اوکراینیا بخوان این تفاوت‌ها رو حفظ و برجستش بکنن. یعنی زبان و فرهنگ اوکراینی نه اونقدری از فرهنگ و زبان روسیه مادر متفاوت بود که به راحتی بشه یه هویت جداگانه داشته باشه و نه اونقدر شبیه بود که بشه بی درد سر تو فرهنگ روسی حل بشه. بعد از انقلاب دولت تازه تأسیس بولشویکی با شورش ها و رسماً با یه جنگ داخلی روبرو بود. گروه های مختلفی من جمله ارتش سفید داشتن تلاش میکردن تا این دولت تازه تأسیس رو سرنگون کنن. اوکراین این وسط که به دنبال استقلال خودشه بین درگیری ارتش سفید و سرخ‌ها یا بلشویک‌ها گیر افتاده بود. از یه طرف دولت بلشویکی نمیخواد اوکراین از دست بده و از طرف دیگه ارتش سفید هم هدف روسیه واحد و حفظ قلمرو امپراتوری روسیه رو داره دنبال میکنه. قلمرویی که اوکراین یک بخشی از اون حساب میشه. پس موضوع استقلال اوکراین توی برنامه ارتش سفید هم جایی نداشت. چیزی که موضوع رو از اینم باز پیچیده‌تر می‌کنه اینه که سیاست‌ها و رویکرد رسمی خود حزب کمونیست هم در مواجهه با مسئله ملیت‌ها هنوز روشن نیست و تصمیم‌های اساسی هنوز گرفته نشده. ارمنی‌ها، گرجی‌ها، آذری‌ها، قزاق‌ها، اوکراینی‌ها، اینا یه تعدادی از این ملیت‌ها هستن. تو مفهوم دقیق مارکسیستیش ملیت نه معنایی داره نه اهمیتی. پرولتاریا، همون طبقه کارگر صنعتی که قرار انقلاب کمونیست رو به پیش ببره، کشور نداره. مارکس و انگلس توی مجموعه ایدئولوژی آلمانی از پرولتاریا به عنوان بروز و بیان محو شدن تمامی طبقات، ملیت‌ها و غیره جامعه فعلی اسم می‌برن. خود لنین هم یک سالی قبل از انقلاب و سال 1916 خیلی سرراست و مستقیم گفته بود که هدف سوسیالیسم نه فقط الغای تقسیم فعلی بشر به دولت‌های کوچک و ملیت‌های جداگانه است، نه فقط اینکه ملت‌ها را به هم نزدیک‌تر کند، بلکه آنها را ادغام کند. برای لنین مفهوم ملت بودن یا نیشنهود یه دستبندی تاریخی بود مربوط به یک دوره اقتصادی خاصی، مربوط به دوره سرمایه‌داری. از طرف دیگه خود لنین چند سال قبلترش توی 1914 نوشته بود که لازم است ما در برنامه کاریمان بخشی را به موضوع حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها اختصاص بدهیم و حالا که این احساسات ملی‌گرایانه وجود دارد چطور می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. برای لنینیسم جنبش‌های ملی‌گرایانه و مسئله حق حاکمیت ملی یک مسئله موقتیه، یک پدیده موقتیه مربوط به طبیعت طبقه بورژوازیه. اما کمونیست‌ها میتونن در راستای اون مسئله اصلی، اون نزاع طبقاتی نهایی، از این احساسات استفاده بکنن. پس مسئله ملیت و حق تعیین سرنوشت یه مسئله بنیادی یا مطلقی نیست. از این بحثا اینجوری نتیجه گیری میشد که در راستای اون انقلاب بزرگ سوسیالیستی این امکان هست که بشه از بعضی جنبش‌های ملی‌گرایانه استفاده کرد. و اون جنبش‌هایی که چنین کارکردی ندارن، یعنی به درد پیشبرد اهداف کمونیسم نمی‌خورن، باید بدون هیچ تردید و مکسی سرکوب بشن. حتی قبل از انقلاب روسیه لنین نوشته بود که اگر گروهی از آدم‌ها بخواهند یک انقلاب سوسیالیستی به راه بیندازند و ببینیم گروه دیگر به عنوان دفاع یا خاکریز ارتجاع بورژوازی عمل می‌کنند، آنگاه ما مدافع جنگ انقلابی بر علیه این گروه دومی هستیم، طرفدار خرد کردن آنها، نابود کردن تمامی پایگاه‌هایشان، فارغ از اینکه از کدام جنبش کوچک ملی‌گرایانه‌ای سر بکشد. و بعد جلوتر ادامه میده که چون الزامات مختلف و متفاوت دموکراسی از جمله حق تعیین سرنوشت امور مطلق نیستند، بلکه اجزایی از یک جنبش دموکراتیک جهانی در شکل سوسیالیستیش هستند. در هر مورد عینی یک جزء ممکن است با کلیت در تضاد باشد و اگر چنین باشد باید رد شود. پس هر جنبش ملی گرایانه مشخصی برای لنین باید بر این اساس تعیین تکلیف می شد که منافع دموکراسی یک کشور باید تابع و زیر مجموعه منافع کلیت انقلاب کمونیستی باشه. یعنی یک نظام و انقلاب کلی و بزرگ و جهانی داریم، چیزی که لنین به عنوان دموکراسی جهانی ازش اسم برد، و هر چیز دیگه‌ای من جمله گرایش‌های ملی گرایانه یا حق تعیین سرنوشت یک گروهی یا قومی یا یک ملیتی، همه اینا زیر مجموعه اون نظام عالی متعالی بزرگه که حالا باید در آینده تشکیل بشه. و اگر در یک جایی یک گروهی، یک ملیتی، یک طبقه‌ای، هر کسی در تضاد با اون نظام عالی متعالی جهانی باشه، باید با اون مبارزه کرد، حتی اگر خواستش و هدفش هم اهداف دموکراتیک توی منطقه خودش باشه. این دقیقاً همون اتفاقیه که درباره ملیت‌های مختلف افتاد. از آذربایجانی‌ها، گرجستانی‌ها که خود استالین هم مال اونجا بود، از یه جای حوالی تفلیس اومده بود، تا قزاق‌ها، تاجیک‌ها در اون طرف خزر، یا اوکراینی‌ها توی غرب شوروی که الان موضوع بحث ما هست. این نگاه به مسئله ملیت مختص لنین هم نبود. استالین هم پیش از انقلاب توی یه مجموعه‌ای با عنوان مارکسیسم و مسئله ملیت و استعمار نوشته بود و لنین هم این نوشته استالین رو تصدیق کرده بود. اینجوری نوشته بود که مواردی پیش می‌آید که جنبش‌های ملی در بعضی کشورهای سرکوب شده در تضاد با منافع توسعه جنبش پرولتاریایی باشد. در چنین مواردی البته حمایت از چنین جنبش‌هایی کاملاً غیر ممکن است. مسئله حقوق ملیت‌ها یک مسئله مستقل و جداگانه نیست. این بخشی و زیر مجموعه و تابعی از مسئله کلی انقلاب پرولتاریایی است و باید از دیدگاهی کلنگرانه مورد نظر قرار بگیرد. و باز می‌نویسه که مواردی پیش می‌آید وقتی که حق تعیین سرنوشت در تعارض با یک حق دیگر و بالاتر قرار می‌گیرد، با حق طبقه کارگر برای به قدرت رسیدن و تثبیت قدرتش. در چنین مواردی این را باید بی‌تعارف گفت. در چنین مواردی حق تعیین سرنوشت نمی‌تواند و نباید به عنوان مانعی برای طبقه کارگر در اعمال حق دیکتاتوریش باشد. خود لنین هم بلافاصله بعد از انقلاب نوشته بود که هیچ مارکسیستی نمی‌تواند بدون رها کردن و جدا شدن کامل از بنیادهای مارکسیسم و سوسیالیسم این را انکار کند که منافع سوسیالیسم بالاتر از منافع و حقوق ملیت‌ها برای تعیین سرنوشت است. جمهوری سوسیالیستی ما هر کاری را برای اعمال و اجرای حق تعیین سرنوشت برای فنلاند، اوکراین و غیره کرده و خواهد کرد. اما اگر وضعیت عینی و واقعی چنین ایجاد شود که در ارتباط با نقض حق تعیین سرنوشت چند ملیت، وجود جمهوری سوسیالیستی به خطر بیفتد، پس معقول چنین است که حفظ نظام جمهوری سوسیالیستی باید ارجح باشد. یه حاشیه بریم. خب اینجا این سوال مطرح میشه که خب این بحث‌های قدیمی و تاریخی و شاید گم و گور اصلا چرا باید اینا رو بدونیم؟ اینکه لنین وقتی داشت تو اروپا ول میگشت و نقشه انقلاب میکشید چی گفته اصلا چه اهمیتی داره؟ خب همونطوری که اول گفتم، سوال برای من اینه که چقدر از این اتفاقات و تصمیم‌ها، مخصوصا اینجا که داریم درباره هولودومور حرف میزنیم، مثلا ناشی از شخصیت خود لنین و استالینه؟ مثلا اینکه استالین همونجوری که جلوتر میگیم اینقدر روی اشتراکی سازی کشاورزی تاکید داشت، دلیلش چی بود؟ آیا دلیلش خوی دیکتاتوری بود که توی شخصیت خود شخص استالین بود؟ یا اینکه چقدر از این ماجراها ناشی از طبیعت ایدئولوژی مارکسیستی بود؟ یعنی اگه هر رهبر دیگه‌ای هم مثلا جای استالین قرار می‌گرفت، کم و پیش همین تصمیم‌ها رو می‌گرفت. یا اصلاً چقدرش ناشی از طبیعت تفکر ایدئولوژیک بود؟ یعنی اینکه آیا هر نظامی که اینقدر سفت و سخت ایدئولوژیک باشه، ممکنه به سمت چنین تصمیم‌ها و چنین روندهایی کشیده بشه؟ اینا سوالای اصلی من تو خوندن این ماجرا بود. مسئله اصلی درک این چند تا سطح متفاوت بود، اینکه نقش شخصیت رهبری چی بود، نقش ایدئولوژی انقلابی چی بود و نقش نوع تفکر ایدئولوژیک توی حالت کلیش چی بود. برگردیم به داستان. خب این یک بخشی از ماجراست، اینکه اوکراین مدت هاست دنبال استقلاله و دولت بلشویکی هم نه حاضر اوکراین رو رها بکنه و نه درست میدونه که میخواد باهاش چی کار بکنه. بعد از سال 1917 دولت بلشویکی همچنان درگیر شکست دادن مخالفاشه، مثل ارتش سفید، و تو این دوره تلاش کرد تا مسئله اوکراین رو یه جوری حل و فصلش بکنه. تا یه چند سال چند تا راه حل مختلف امتحان شد. از اینکه اوکراین یک بخش جدایی ناپذیری از روسیه بزرگه، تا اینکه اوکراین یه جمهوری نیمه خودمختاره ولی اجازه نداره حزب کمونیست جداگانه داشته باشه و حزب کمونیست اوکراین باید از نظر سازمانی یک شعبه‌ای و یک شاخه‌ای از حزب کمونیست روسیه باشه. حتی توی یه مقطعی اون اوایل تأسیس دولت بلشویکی، وقتی جنگ اول هنوز تموم نشده بود، آلمان‌ها پیشروی کردند و جمهوری شوروی اوکراین عملاً منحل شد. وقتی هم بلشویک‌ها داشتن با آلمان‌ها مذاکره می‌کردن برای صلح، عملاً هر ادعایی رو برای حاکمیت بر اوکراین رد کردن. اما بعد از جنگ حزب کمونیست اوکراین تشکیل شد، اولین کنگره‌اش توی مسکو تشکیل شد و به عنوان یک شاخه و بخشی از حزب کمونیست روسیه تثبیت شد. تو برنامه حزب کمونیست روسیه تو این سالا اومده که اوکراین، لیتوانی و بلاروس در حال حاضر به عنوان جمهوری‌های جداگانه شوروی وجود دارند. پس در حال حاضر مسئله ساختار حکومت حل شده. اما این به هیچ عنوان به معنای آن نیست که خود حزب کمونیست روسیه هم به نوبه خود فدراسیونی از احزاب کمونیست مستقل باشد. تنها یک حزب کمونیست متمرکز با یک کمیته مرکزی وجود خواهد داشت و ارگانهایش در تمام شاخه های حزب فارغ از ترکیب ملیشان بی قید و شرط پایبند به تصمیمات کمیته مرکزی هستند. کمیته های مرکزی کمونیست های اوکراینی، لاتویایی، لیتوانیایی همان حقوقی را دارند که کمیته های محلی حزب در نقاط دیگر و کاملا زیر مجموعه و تابع کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه هستند. این همون حرفیه که لنین و استالین قبل از انقلاب هم گفته بودند، اینکه مسئله ملیت و حق تعیین سرنوشت زیر مجموعه و یک تابعی از اون مسئله انقلاب جهانی و نظام جهانی کمونیستیه که باید تشکیل بشه. پس مسئله ملیت توی ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی یه مسئله حاشیه‌ای و فرعی بود. این موضوع درباره اوکراین از دو تا جهت دیگه هم مهم بود. اول اینکه اوکراین یک بخشی از مرز غربی شوروی رو تشکیل میداد که در تماس مستقیم بود با غرب و دنیای سرمایه‌داری. دوم اینکه اوکراین با یه مساحتی نزدیک به مساحت کشور فرانسه یکی از مراکز عمده کشاورزی و تولید غلات توی شوروی بود. یعنی شوروی نمیتونست به این راحتی از خیر اوکراین بگذره. مثلا توی سال 1919، فوریه 1919، مسکو دستور داد که تمامی غلات مازاد، یعنی بیشتر از سرانه مصرف، بدون هیچ پرداختی مصادره بشه. چون که دولت بلشویکی در شرایط جنگی اول انقلاب شدیداً به این غلات نیاز داشت. بعد از کش و قوسایی که مختصر اشاره کردیم، در نهایت تو سال 1920 اوکراین به صورت کامل توسط شوروی تسخیر شد و داستان استقلال اوکراین عملاً جمع شد. اما دولت مرکزی یه مقداری هم مراقب بود توی سالهای بعدیش تا احساسات ملیگرایانه رو خیلی تحت فشار نذاره و شر درست نکنه. این وضع تقریباً یه 10 سالی ادامه داشت، یعنی درست تا همون زمان هولودومور. تو این فاصله اوکراین یک حدی از آزادی فرهنگی و زبانی رو در اختیار داشت. اما تو حزب کمونیست شوروی همچنان یک بخشی نگران این احساس‌های ملی‌گرایانه بودن. از جمله خود استالین که یه زمانی خودش کمیسار خلق در امور ملیت‌ها هم بود. گفتم که با تشکیل دولت بلشویکی دو تا بذر کاشته شد. یکیش موضوع استقلال و رابطه ملیت‌ها و مخصوصاً اوکراین با بدنه اصلی روسیه بود و دومی که حالا دربارش حرف می‌زنیم مسئله طبقه دهقان هاست. اینکه این طبقه توی تحلیل‌های مارکسیست لنینیستی اصلاً چه جایگاهی داره؟
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تفسیر کلاسیک مارکسیستی این بود که یک تفکیک و تمایزی هست بین سرمایه و نیروی کار و با رشد بیشتر اقتصاد سرمایه‌داری یک طبقه جدید کارگر صنعتی ایجاد شده به اسم طبقه پرولتاریا که گام بعدی برای گذر از سرمایه‌داری و رسیدن به جامعه کمونیستی رو این طبقه است که قراره برداره. اما یه مسئله پیش روی لنین و بقیه کمونیستای روسیه بود، اینکه روسیه اصلاً یک جامعه صنعتی نیست که بخواد طبقه پرولتاریا داشته باشه و بعد اون طبقه پرولتاریا بتونه پیشگام انقلاب بشه. روسیه عمدتاً یک جامعه دهقانی کشاورزی بود که در مقایسه با کشورهای اروپای غربی اتفاقاً از نظر تکنولوژی کشاورزی خیلی هم عقب افتاده بود. این یکی از مسائل فکری اصلی تو کل زندگی لنین بود. از اولین آثاری که لنین توی جوونیش نوشت موضوعش این بود که ثابت بکنه نه، روسیه اونقدری صنعتی شده که بتونه گام بعدی رو به سوی انقلاب کمونیستی برداره. اما تو ادامه و تو همون دوره قبل از انقلاب به یه تفسیر تازه‌ای رسید. تفسیری که میگفت نه خیر، لازم نیست اول جامعه صنعتی بشه و بعد گام بزرگ رو به سوی کمونیسم برداره. با یک قدم بلند میشه این مسیر رو طی کرد. بخش اعظم دوران کاری و تلاش فکری لنین توی دوره قبل از انقلاب به عنوان یکی از اعضای برجسته حزب انقلابیون سوسیالیست روسیه همین بود، اینکه این نظرش رو و این تفسیرش رو اثبات بکنه و تثبیت بکنه، اینکه این تفسیر تازه از روایت مارکسیستی تفسیر درست و اصیله. اصلا دلیل شکلگیری دو تا جناح بلشویک و منشویک، جناح اکثریت و اقلیت توی حزب انقلابیون سوسیالیست روسیه هم همین بود، همین تأکید لنین بر اینکه این تفسیر من از مارکس تفسیر اصیل و صحیحه. این اصرار لنین بر اینکه تفسیر من از نظریه مارکسیستی درست‌ترین تفسیره یک نکته خیلی کلیدیه توی تمام فعالیت‌ها و روابط فکری و کاری لنین. اونقدری که وقتی به زندگی لنین یک نگاهی می‌کنیم یه سوال مطرح میشه، اینکه آیا لنین از تزار بیشتر بدش می اومد یا از منشویکایی که باش هم نظر نبودن؟ اینم یه مسئله ظریفیه که بعدتر باز دوباره بهش بر می گردیم. اینکه یک قرائت راستینی انگار از ایدئولوژی مرکزی نظام وجود داره و همین این ایده که یک قرائت راستینی هست، یک صراط مستقیمی هست، راه رو باز میکنه تا جنگ درون حزبی مدام داغ باشه. مدام گروه‌های مختلف چه بر اساس اختلافات ایدئولوژیک و چه به بهانه اختلافات ایدئولوژیک و به دنبال قدرت، اینا مدام با هم درگیر باشن و مدام هم ایدئولوژی سخت‌تر و منجمدتر بشه، چون اساساً بر این بنا شده که فقط همین تفسیر از کل مجموعه فکری مارکسیسم و سوسیالیسم درسته و این صراط مستقیمه. پس مسئله طبقه کشاورزا برای بنیانگذارهای دولت بولشویکی به رهبری لنین یک مسئله حساس و مهمی بود. برای روشنفکرای روسی، من جمله لنین و رفقا، دهقانها اصلا نماد و سمبل خلق بودن. دهقان روح صبور و رنجور کشوره. دهقان امید آینده کشوره. اما از طرف دیگه همین دهقانا اینا یک جماعت عقب مانده این. اینا آدمایی ان که هیچ استدلالی تو گوششون فرو نمیره. زمختن. مارکسیست چه میفهمن چیه؟ حرف روشنفکرا رو نمیفهمن. اینا مزاحم هر نوع پیشرفتن. اینا حرفای روشنفکرای انقلابی رو نمیفهمن. همون تعریفا و همین تحقیرها هر دو توی زبان روشنفکرای مارکسیست دیده میشه. از زمان روسیه تزاری مسئله مطرح بود که کشاورزی توی روسیه نیازمند یه تحول اساسیه. تکنولوژی خیلی عقب مونده است، راندمان خیلی پایینه. مثلا تا سال 1917، سال انقلاب، توی مزارع امپراتوری روسیه فقط توی نصفشون از گاواهن آهنی، از خیش آهنی برای شخم زدن زمین استفاده میشد. و طبق یه آماری مثلا توی سال 1920 بهره‌وری زمین در هر هکتار در مقایسه با قرن 14 میلادی توی انگلیس خیلی تفاوتی نداره. قبل از انقلاب این تلاش‌هایی شده بود که بخش کشاورزی توسعه پیدا بکنه، یک کمی مدرن بشه. صرف‌ها که عملاً یه چیز شبیه برده بودن، آزاد شده بودن و به تدریج صاحب زمین شده بودن. جمعیت کشاورزا مخصوصاً توی بخش اروپایی امپراتوری روسیه رشد زیادی کرده بود و شدیداً نیاز بود تا بهره‌وری کشاورزی بره بالا. ابزار مدرن کشاورزی خیلی به ندرت استفاده میشد. حالا مدرن که گفتیم در حد همون خیش آهنی. احشام زیاد نبود برای استفاده به عنوان نیروی کار. یه آماری میگه که توی 1900 توی هر خانواده دهقانی به طور متوسط یه دونه اسب وجود داشت. همینا باعث شد که روسیه تزاری سعی کنه یک اصلاحاتی رو توی یک نظام کشاورزی و زندگی دهقانا انجام بده. چیزی که به اسم اصلاحات استولیپین ازش اسم میبرن و حالا اینجا خیلی جاش نیست وارد جزئیاتش بشیم. یکی از پیامدهای این اصلاحات این بود که صرف‌ها زمیندار شدن و نظام مالیاتی تغییر کرد و نظام اداری روستاها تغییر کرد و به تدریج یک تفاوتی بین روستایی‌ها ایجاد شد. بعضیا موفق‌تر عمل می‌کردن و بعضیا نه. بعضیا تونستن زمینشون رو قدری گسترش بدن که احشامی دست و پا بکنن و بعضیا نه. پس این وضعیت کشاورزی و زندگی دهقانی توی روسیه تزاری بود. ببینیم لنین و رفقا درباره مسئله دهقانها چطوری فکر میکردن. وقتی به تحلیلای لنین درباره طبقه دهقانها نگاه میکنیم، یه تصویر پارادوکسیکالی هست این وسط. یک تضادی داره. دهقان از یه طرف صاحب ملکه و از طرف دیگه کارگره. یعنی هم مالک هم کارگره. هم کاپیتالیست هم پرولتاریاست. گفتیم که اون تصویر و تضاد مرکزی مارکسیستی بر این بنا شده بود که یک گروهی و طبقه‌ای سرمایه داره و با اون سرمایه‌اش از نیروی کار دیگران سوء استفاده می‌کنه. کارگرها براش کار می‌کنن، اما نتیجه کار و اون ارزش افزوده به سرمایه‌دار و مالک میرسه، نه به کارگر. اما این تمایز نیروی کار و سرمایه اینجا توی مسئله دهقان‌ها اینجا مخدوش و قاطی پاتی شده. دهقان هم مالک هم کارگره. تازه هنوز وارد جنبه عینی ماجرا نشدیم. این تحلیل‌ها هنوز هم روی کاغذه. لابلای تحلیل و تفسیر لنین و همفکراش از وضعیت طبقه دهقان‌ها حرف از کولاک‌ها هم میشه. کولاک‌ها دهقانایی بودن که دارن یک گام‌هایی رو به سمت سرمایه‌دار شدن برمی‌دارن. اصطلاح کولاک از اواخر روسیه تزاری برای اشاره به دهقانایی استفاده می شد که چیزی حول و حوش 3 هکتار زمین داشتن. از نظر آماری این گروه لقب کولاک برشون استفاده می شد. با استفاده از این تعبیر یعنی کولاک و تعریف کردن یک بخشی از دهقانها به نام کولاک، لنین سعی کرد این آشفتگی تفسیر و تحلیل طبقاتیش رو یه جوری حل و فصلش بکنه. یعنی خود دهقانها هم تقسیم شدن به دو دسته توی تفسیر لنینیستی. دهقانهای رنجبر و فقیر در یک طرف و کولاک ها که دشمن طبقاتی هستند در طرف دیگه. یعنی حالا که اون تمایز نیروی کار و سرمایه که توی اقتصاد صنعتی دیده می شد اینجا نیست، خودمون این تمایز رو ایجاد می کنیم. لنین میگفت بعد از حذف شدن ارباب ها و زمیندارهای عمده توی فرایند انقلاب، این کولاکا حالا دارن جای اونا رو میگیرن. تو معنای دقیق و قدیمیش، کولاک کسی بود که توی روستا به بقیه وام میده و سود میگیره، نزول میگیره. هر دهقانی ممکنه توی مقطعی به کسی وامی بده و سودی بگیره، اما وقتی این وام دادن و بهره گرفتن به منبع اصلی درآمد فرد تبدیل میشه، اون میشه کولاک. این معنی سنتی کولاک بود. اما تفسیر لنین و تعریفش از نقش کولاک یه قدری متفاوت بود. کولاک دیگه فقط اون نزول خور روستا نیست، بلکه اون کسی که نیروی کار برای مزرعش استخدام میکنه هم اونم کولاکه، چون داره از نیروی کار دیگری برای گسترش سرمایه خودش بهره میبره. پس معیار تشخیص کولاک این شد که از نیروی کار دیگران سوء استفاده میکنه. و این اساس توی تفسیر لنینیستی، روستاها تقسیم شدن به چند لایه: دهقان فقیر، دهقان میانی و کولاک. وقتی هم از لنین پرسیدن که خب این کولاکا کیان و چیان، جواب انقلابی آقا این بود که خب وقتی برین توی روستا خودتون میتونید تشخیص بدین. به صورت اتوماتیک اینجوری تعریف شد که یک اقلیت سودجو درگیر نزاع اقتصادی با اکثریت طبقه دهقانه. و حتی اگه دهقان‌ها هم از اینا متنفر نباشن، ولی حزب کمونیست هست. حزب پرچمدار تحوله و باید بقیه اجتماع رو به دنبال خودش به سوی اون جامعه کمونیستی آرمانی بکشه. سال 1918، حدود یک سال بعد از انقلاب و غصب قدرت، زینوویف، اون موقع یکی از افراد رده بالای هیئت حاکمه بود، توی یک سخنرانی عمومی گفتش که از 100 میلیون نفر جمعیت روسیه شوروی، باید 90 میلیونشون رو به دنبال خودمون به جلو ببریم. درباره اون بقیه هم حرفی ندارم، باید نابود بشن. البته بعدن معلوم شد که تخمین زینوویف خیلی دست پایینم بوده. حالا وضعیت واقعی این اصطلاحاً طبقه دهقانی چطور بود؟ با سقوط خاندان رومانوف تو انقلاب ماه مارس 1917 و غصب قدرت بلشویک‌ها، بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی ارباب‌ها و همینطور زمیندارهای بزرگ مصادره شد و به کشاورزا دادن اینا رو. نزدیک به 44 میلیون هکتار از ملاک‌های بزرگ و بیشتر از 56 میلیون هکتار از کشاورزهای زمیندار گرفته شد و عملاً یک توزیع مجدد زمین اتفاق افتاد و سرانه مالکیت زمین بین کشاورزها یک قدری یه دست شد. البته اینکه دولت بلشویکی با یه فرمان دولتی به دهقانها زمین داد، یه مانور سیاسی هم بود از طرف لنین برای اینکه حمایت دهقانها را جلب بکنه. خود لنین به صراحت اینو گفته: ایده اصلی و مرکزی از اول این بود که زمین‌های کشاورزی و اصلاً ساختار کشاورزی باید هم اشتراکی بشه هم صنعتی. اما تو اون شروع کار لنین و رفقا نمی‌خواستن مستقیماً در برابر خواسته اکثریت دهقان‌ها ایستادگی بکنن. لنین به صراحت می‌نویسه، میگه که خرده بورژوازی حاضر است به ما، به پرولتاریا کمک کند تا اشراف زمیندار و سرمایه‌دارها را بیرون بیاندازیم، اما بعد از این راه ما از هم جدا می‌شود. و بعدش تو ادامه روایت رو اینطور تکمیل میکنه که سپس درگیر قاطع ترین و بی امان ترین نبرد بر علیه آنها خواهیم شد. تقریبا یک سال بعد از انقلاب بلشویک‌ها گفتن که آقا فاز اول انقلاب، یعنی اتحاد با دهقان‌ها، تموم شده و حالا دیگه وقتشه که انقلاب سوسیالیستی درست و حسابی دیگه شروع بشه. لنین میگفت اگه چند صد هزار نفر اشراف امپراتوری روسیه میتونستن روسیه رو اداره بکنن، خب ما هم چند صد هزار کمونیست میتونیم این کارو بکنیم. فرمول جدید برای گام دوم انقلاب توی مناطق روستایی، اتحاد با دهقانهای فقیر یا به زبان حزبی پرولتاریای روستایی بر علیه کولاک ها بود. این تحلیل رو کاغذ به نظری ساختار منطقی هم داشت. البته همون جوری که گفتم، این با روایت کلاسیک مارکسی خیلی سازگار نیست و اینو باید جزو عناصر لنینیستی بدونیم. اصلا استراح پرولتاریای روستایی ناسازگاری تو خودش داره. پرولتاریا قرار بود طبقه کارگر صنعتی باشه، نه کسی که زمین داره ولی زمینش کوچیکه و به دلایل مختلفی، مثلا تکنولوژی عقب افتاده، بهره‌وری کشاورزیش پایینه. این جنبه تئوریک ماجرا بود، اما مشکلات عملی خیلی جدی‌تر از این ملاحظات تئوریک بود. اول اینکه کولاک به معنی اون کشاورز پولدار سودجویی که بقیه کشاورزا باید پاشن باش برن بجنگن، حالا بعد از انقلاب و بازتوزیع زمین و مصائب جنگ داخلی و اینا دیگه عملاً وجود خارجی نداشت. دوم اینکه مشکل بعدی این بود که حزب کمونیست توی مناطق روستایی اصلا چندان پایگاهی نداشت که بتونه اعمال قدرت بکنه و برنامه‌هاشو پیش ببره. اون چیزی که بهش میگفتن پرولتاریای روستایی اصلا طبق تعریفش ضعیف‌ترین عنصر توی ساختار روستاها بود. توی شهرها کارگرای صنعتی یک قدرتی داشتن، نقش کلیدی داشتن توی میزان بهره‌وری و سازندگی. اما توی روستا اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن پرولتاریای روستایی اصلا اینجوری نبود. خود کمونیستا توی مقالات به زبان تحقیر می‌نوشتن، می‌گفتن که این پرولتاریای روستایی اینا یه مش آدم تنبلن، الکلین و به صورت کلی پایین‌ترین جایگاه و کمترین تأثیرگذاری رو توی روستاها دارن. اما حزب واقعاً نیاز داشت و واضحاً نیاز داشت که یک نزاع طبقاتی رو توی روستاها ایجاد بکنه. این کلمه ایجاد کردنم اینم من نمیگم. مثلا یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب توی 1918 توی یک سخنرانی میگه که مسئله تقسیم کردن روستاها بر اساس طبقه را باید به جدی‌ترین شکل پیش بگیریم و در آنها دو جبهه متخاصم ایجاد کرده و فقیرترین لایه‌های جمعیت را در برابر عناصر کولاک قرار بدهیم. تنها در صورتی میتوانیم در روستاها به آن حمایتی که در شهر داریم دست پیدا بکنیم که بتوانیم روستا را به دو جبهه تقسیم کرده و بتوانیم همان جنگ طبقاتی شهرها را در روستا هم ایجاد کنیم. پس حزب به رهبری لنین به دنبال این بود که یک نزاع طبقاتی توی روستا ایجاد بکنه. اما نزاع واقعی توی جبهه دیگه ای شروع شد. همون سال 1918، یک سال بعد از انقلاب، فرمان انحصار قضا صادر شد. این فرمان به کمیساریای قضا اجازه میداد که مازاد هر نوع قله‌ای رو مصادره بکنه و توی فرمان اومده بود که چون این قله در دستان کولاک هاست. این فرمان میگفتش که تمامی دهقانان کارگر و بیزمین باید فوراً در جنگ با کولاک های بیرحم متحد شوند. به فاصله کمی یه فرمان بعدی صادر شد که بر اساس اون واحدهای شبه نظامی از کارگران قابل اعتماد شهری تشکیل بشه تا برن توی روستاها و قلات رو جمع‌آوری بکنن و مصادره کنن. تعداد این واحدهای شبه نظامی، این کارگرای قابل اعتماد شهری اصطلاحاً، از 10,000 نفر توی سال 1918 شروع شد و تا 1920 رسید به 45,000 نفر. و از همون اول هم یه مسئله به وجود اومد، رفتار این گروه ها. خود لنین از کار این گروه ها گله میکنه، از بازداشت های خودسرانه، کتک زدن، تهدید به اعدام، مستی و اینکه از همون قلات مصادره شده ای که قراره بیارن به دولت تحویل بدن خودشون ودکا درست میکنن میخورن. بعد از گذشت یه زمان کمی نوع زبان توی این فرامین حکومتی یه تغییر ظریفی کرد. تو سال 1918 حرف از مصادره قلات مازاد بر اساس یک سرانه مصرف بود. تو سال 19 توی فرمان دیگه‌ای صحبت از این بود که مصادره به میزان مورد نیاز دولتی انجام بشه. یعنی دیگه قانون این بود که دولت میتونه هر مقداری که لازم داره از دهقان‌ها محصول بگیره، فارغ از این که چقدر برای خود دهقان باقی میمونه یا اصلا نمیمونه. حزب به تدریج موفق شده بود که اون جنگ طبقاتی رو که در نظر داشت تا حدی توی روستاها ایجاد بکنه. وقتی تنش به تدریج توی روستاها بالا می گرفت، گروه‌های از دهقان‌ها با حمایت مسلح نیروهای حزبی که از شهر می اومدن شروع می‌کردن به غارت و قتل گروه دیگه‌ای از روستایی‌ها. خیلی هم آتش به اختیار و دلبخواهی. حزب و خود شخص لنین هم این درگیری‌ها رو تایید و تشویق می‌کرد. توی جایی لنین پیشنهاد میده که برای کسایی که خبرچینی می‌کنن و خبر میدن که یک کسی یه مقداری قله پنهان کرده و نمیخواد اینا رو به دولت بده، پاداش بذاریم، یه بخشی از اون قله‌ای که کشف میشه رو به عنوان پاداش بدیم به خودمون خبرچین. صحنه این نزاع رو میشه تصور کرد. یه گروهی از شهر اومدن به روستا و میگن که آی دهقانی که فقیری، این فقر تو مستقیما ناشی از اینه که این همسایت بیشتر از تو داره. و اینم یادمون هست که بحث سر زمیندارهای عمده و ارباب‌های فئودالی و اینا نیست. دوره اونا تو همون فاز اول انقلاب تموم شد. همونطوری که بعدتر میبینیم بحث از اینه که همسایه تو دوتا گاو داره یا توی خونه زندگی میکنه که خونش پنجره هم داره، یا اینکه موقع درو علاوه بر خودش و خانوادهش ممکنه کارگر روزمزد هم استخدام بکنه رو زمینش. و حالا توی دهقان فقیر نه فقط اجازه داری بلکه اصلا وظیفه داری تا بری و حق تو از این کولاک استثمارگر بگیری. پس دوتا مسئله بود، یکی اینکه یه طبقه کولاک توی روستاها هست که باید از بین بره، و دوم اینکه نظام تولید و توزیع محصول باید کمونیستی بشه. اولی اون جنگ طبقاتی با تشویق و بسیج کردن روستایی‌ها علیه کولاک‌ها انجام می‌شد و دومی هم با مصادره قله. این مسئله جمع‌آوری و به نوعی مصادره قله و محصولات کشاورزی برای لنین این اصلاً اساس و ذات سوسیالیسم بود و معتقد بود که رابطه مستقیم دولت دهقان یه رابطه سوسیالیستیه و رابطه از طریق بازار، اینکه کشاورز محصولاتش رو ببره توی بازار بفروشه، یه رابطه سرمایه‌داریه. تا سال 1921 کم کم دست کم برای خود لنین روشن شده بود که مسئله دهقان‌ها و صنعت کشاورزی رو به این راحتی نمیشه با ایدئولوژی مارکسیستی حلش کرد. یه جایی لنین درباره اون گام بزرگ یک پارچه برای حرکت مستقیم از اقتصاد کشاورزی به کمونیستی صراحتا میگه، میگه که به صورت کلی فکر میکردیم که این امکان وجود دارد که بدون دوره انتقال به سوی سوسیالیسم حرکت کنیم. و یه جای دیگه تو همین سال 21 میگه ما محاسبه کردیم یا شاید بدون محاسبات کافی فرض کردیم که یک انتقال بلافاصله از اقتصاد روسیه قدیم به نظام تولید و توزیع دولتی بر اساس اصول کمونیسم امکان خواهد داشت. از زاویه دید دهقان‌ها هم که نگاه بکنیم ماجرا به یه معضلی تبدیل شده بود. از یه طرف دهقان و کشاورز فقط میتونست یک سرانه مصرف و یه سرانه بذر رو برای کشت بعدی از محصولش نگه داره، یعنی یه مقدار برای مصرف خودش و یه مقدار هم به عنوان بذر که سال بعدش بکاره، و دیگه نمیتونست محصولش رو بفروشه تا اون چیزایی رو که نیاز داره بخره. و از طرف دیگه یه مشکل بزرگ دیگه هم داشت. این دهقان تا وقتی فقیر بود تحت حمایت دولت بود و تشویق میشد تا کشت و کارش رو رونق بده، اما تا رونق پیدا میکرد، تا محصولش به یک حدی میرسید که مازاد داشته باشه که بتونه با اون مازادش یک احشامی بخره یا نیروی کاری بگیره برای گسترش کارش، تبدیل میشد به یک کولاک. تو سطح دولتی هم دولت بلشویکی به رهبری لنین دنبال این بود که کشاورزی رو مدرن بکنه و صنعتیش بکنه. مثلا حرف از تراکتور بود، اون معجزه جدیدی که داشت خبرش از آمریکا میرسید، یک امید تازه‌ای بود این تراکتور برای مدرن و صنعتی کردن کشاورزی. لنین میگفت اگه 100 هزار تا تراکتور داشته باشیم میتونیم دهقانا رو کمونیست کنیم. تو همین دوره اقدامهای انقلابی و یوتوپیای دیگه ای هم انجام شد که اینجا دیگه خیلی جای پرداختن به اونا نیست. مثلا پول لغو شد یه دوره‌ای، بانک مرکزی منحل شد، و تا اواخر سال 1920 دیگه واحدهای صنعتی کوچیک هم عملا ملی شدن و زیر کنترل دولت قرار گرفتن. تو زمینه کشاورزی هم دولت یک کنترل سفت و سختی روی امور دهقان‌ها شروع کرد اعمال کردن، از اینکه چی بکارن، چطور امور روستاها رو رتق و فتق بکنن، و مجموع اینها منجر شد به یک فروپاشی اقتصادی و زندگی مخصوصا توی روستاها یک عقبگرد جدی کرد. کشاورزهای پیشروتر و موفقتر اموالشون مصادره شده بود، یه بخشی هم کشته شده بودن، و اون اصلاحات تزاری که یه چند قدم محدود برداشته بود به سوی توسعه و مدرن کردن کشاورزی عملا محو شد و سیستم کشاورزی برگشت به نظام قدیمی خودش. افول کشاورزی توی این چند سال بعد از انقلاب کاملا مشهود بود. مثلا توی آمارها میاد که تعداد اسبهای کاری 35% کم شده بود در مقایسه با 1916 قبل از انقلاب. تعداد گاوها 24% کاهش داشت. خوک 42%. گوسفند و بز تقریبا 25%. مصرف کود تقریبا 1/3 شده بود. زمین تحت کشت از 214 میلیون جریب در سال 1916 رسیده بود به حدود 133 میلیون تو سال 22. برداشت محصول غلات و سیب زمینی مجموعاً 57% پایین اومده بود. این رقم ها البته قطعی و دقیق نیست، اما یک روند کاهش شدید واقعاً غیر قابل انکاره. مجموع اینها به علاوه هوای نامساعد و بارندگی کم منجر شد به قحطی سال 21. یه دلیل قحطی خب هوای نامساعد بود، چون کشاورزی قدیمی خیلی حساس بود نسبت به وضعیت هوا و بارندگی. دلیل دیگه قحطی روش دولت بود، روش کار دولت بود، اینکه غلات رو جمع‌آوری می‌کرد و عملاً کشاورزا مواد و محصولات چندانی نداشتن برای اینکه امورات خودشون رو رتق و فتق کنن. اما این قحطی سال 21 با اون چیزی که بعداً تو سال 32 33 تحت عنوان هولودومور می‌بینیم و موضوع اصلی کار ماست، یه فرق اساسی داره. فرقش اینه که دولت وجود این قحطی و رخ دادنش رو تایید کرد و فعالانه تلاش کرد تا به دهقانا کمک بکنه و حتی از کمک‌های خارجی سعی کرد استفاده بکنه. اواسط سال 21 دولت شوروی اجازه داد که ماکسیم گورکی یه کمپین درخواست کمک خارجی راه بندازه. از جاهای مختلفی هم کمک رسید. حتی دولت آمریکا یکی از جاهایی بود که کمک فرستاد و تقریبا یک ماه بعد از اعلام درخواست شروع کرد به فرستادن محموله‌های غذایی. تو مسکو ماکسیم گورکی، نویسنده بزرگ خلق، یک گروهی از چهره‌های شاخص غیر کمونیست و غیر سیاسی رو جمع کرد تا توجه‌های جهانی رو برای کمک به مردم جلب بکنه. قحطی خیلی گسترده‌ای هم بود. حالا نه به اندازه هولودومور، ولی گسترده بود. توی روسیه قبلا هم قحطی‌هایی بوده، سال 1891 مثلا، سال 1906، 1911، اما هیچ کدومشون به این گستردگی نبودن. توی بدترین قحطی ها توی روسیه تزاری یه چیزی هولوهوش 3 میلیون نفر تحت تأثیر قرار می گرفتن، اما قحطی سال 21 13 میلیون نفر رو درگیر کرده بود. این فشارهای دنیای واقعی باعث شد که رژیم یه قدری از سیاستاش کوتاه بیاد. لنین برنامه اقتصادی جدیدی عرضه کرد به اسم سیاست نوین اقتصادی. جمع‌آوری غله محدود شد و دهقان‌ها اجازه پیدا کردند تا یک حدی محصولاتشون رو تو بازار بفروشن. اگرچه این واقعاً برای سیستم نامطلوب بود. حزب متنفر بود از اینکه دوباره اجازه بده که بازار وارد کار بشه. این سیاست‌های اقتصادی جدید به عنوان یه برنامه اقتصادی موقتی هم مطرح شد و مدام حرف از این بود که خب تا کی ادامه بدیم؟ پس کی شروع بکنیم واقعا همه چیزو کمونیستیش بکنیم؟ دو سه سال بعد از قحطی، سال 1924 و تقریبا 7 سال بعد از تشکیل دولت بولشویکی، لنین بعد از یه دوره نسبتا طولانی بیماری و ظاهرا بر اثر عارضه مغزی مرد. تو اواخر عمرش به دلیل بیماری قدری هم از فضای سیاست دور شده بود و این سوال مطرح بود که برنامه سیاست نوین اقتصادی که لنین ایجاد کرده تا کی باید ادامه پیدا بکنه و این نظام مستقل دهقانی کی و چطور و به چه وسیله‌ای باید حذف بشه. یادمون هم هست که دهقان مستقل اگه فقط یک کمی بیشتر رشد بکنه دیگه میشه کولاک. از همین جا دو تا جناح عمده توی حزب شکل گرفت، دو جناحی که توی موضوعات مختلفی اختلاف نظر داشتند، من جمله این که سیاست نوین اقتصادی تا کی باید ادامه پیدا بکنه و نظام کمونیستی چطور و با چه روشی باید توی روستاها ایجاد بشه و پیاده بشه. توی شهر همه چیز تحت کنترل دولت بود، صنایع و نظام مالی تحت کنترل دولت بود، یعنی نظام سوسیالیستی توی شهر ایجاد شده بود، برقرار شده بود، اما توی روستا هنوز اقتصاد بازار حضور داشت. مرگ لنین شروع یک دوره جدیدی بود برای نظام نوپای شوروی. دوره‌ای که ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی حالا باید به بلوغ می‌رسید و این همراه بود با جدال‌های ایدئولوژیک، درگیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی در داخل خود حزب کمونیست شوروی. گفتم که دو تا مسئله از اول انقلاب و حتی از پیش از انقلاب مطرح بود. یکی این که موضوع ملیت و حق تعیین سرنوشت چه جایگاهی داره توی نظام کمونیستی و دوم این که چطور میشه روسیه ای رو کمونیستی کرد که عمدتاً کشاورزیه نه صنعتی. تو اپیزود بعدی همین موضوع رو در ماجرای جدال قدرت توی حزب کمونیست بعد از مرگ لنین پی میگیریم، جدالی که از دلش یوسف یوگاشویلی اوج گرفت، کسی که لنین قبل از انقلاب بهش لقب مرد فولادین داده بود، لقب استالین. این اپیزود 10 پادکست پرسه و بخش اول از پرونده هولودومور قحطی سرخ بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو طراحی کرده. پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @پرسه پادکست و همینطور روی توییتر @پرسه پی دنبال بکنید و نظرها و پیشنهاداتتون رو با ایمیل info@persepodcast.com برای من بفرستید.